بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الثالث المشهور بین الاصحاب وجوب و کون الاستسبا تحت السماء بل فی السرائر ان الاستسبا به تحت الظلال محذور به غیر خلاف و فی المبسوط انهو روا اصحابنا انهو یستسبح به تحت السماعی دون السقف لکن الاخبار المتقدمه علا کسرتها و ورودها فی مقام البیان ساکتتون انها دل قید ولا مقید لها من الخارج ادا ما یدا من مرسلت الشیخ المنجبره بشهرت المحققه و الاتفاق المحکی. در این امر موضوع بحث در اینه آیا واجب استسبا به دهن متنجس که شرعن جوازش ثابته که استسبا جایزه، نه تنها جواز استسبا بلکه بیع دهن متنجس لیل استسبا اینم ثابت شده با ادله شرعیه. حالا ببینیم واجب استسبا به دهن متنجس حتما باید زیر آسمان باشه؟ اگه کسی دهن متنجس را زیر سقف روشن بکنه این حرامه یا واجب نیست؟ در مقام نقل اقوال مرحوم شیخ می‌فرمایند مشهور بین اصحاب این است که واجب استسبا تحت سماع باشه. مشهور این است که زیر سقف استسبا حرامه، بلکه مرحوم ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع و ادعای اتفاق کرده است که استسبا تحت ظلال و تحت سقف حرامه. گفته است که استسبا به تحت ظلال محذور من غیر خلاف، ممنوع حرامه، بدون اینکه احدی از علما در حرمت استسبا در زیر سقف مخالف باشه. همه میگن که نه حرام. پس مشهوری که مرحوم شیخ ادعا کرد این شهرت محققه بود، به اصطلاح شهرت محصله بود، ولی اتفاق را مرحوم ابن ادریس نقل کرده بود. غیر از این شهرت محققه بود و اتفاق منقول، مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب مفسود گفته است که روا اصحابنا انهو یستسبح به تحت السماء دون السقف. یک روایت مرسله هم مرحوم شیخ در کتاب مفسود نقل کرده است که استسبا به دهن متنجس باید زیر آسمان باشه نه زیر سقف. این هم یک روایت مرسله از مرحوم شیخ در مفسود که استسبا واجب تحت سماع باشه. خب مرحوم شیخ می‌فرمایند لکن اخباری که در رابطه با جواب استسبا به دهن متنجس در جواب به و عدم جواب به گذشت، اون اخبار متقدمه با کثرت شد، یکی دوتا خبر هم نبود، بیشتر بود، و نه تنها کثرت بلکه اون اخبار در مقام بیان هم وارد بودن، نه در مقام اجمال گویی و در مقام اهمال، با کثرت شد همه شون هم در مقام بیان، که یعنی میخواستن جواب استسبا را بیان بکنن، در مقام اجمال هم نبودن. ما میبینیم اون همه اخبار از قید زیر سخت نبودن، از قید زیر آسمان بودن ساکته. نگفتن که یستسته به تحت سما، قید تحت سما در اون اخبار با کسرتشون و با وجود ورودشون در مقام بیان، از این قید ساکته. خب ولا مقید لها من الخارج، ما میبینیم این اخبار مطلقات مقید نداره، اینا را قید بزنه. اینا میگن که بلی یجوز بیعه لیستصبح، بهش جایزه برای استثبات. خب قید نداریم که استثبات تحت سما بشه تحت سقف نباشه، مقید نداریم. اینا مطلقا استثبات اهم مدین که تحت سما باشه یا تحت سقف باشه، مقیدی نداریم. جز این روایت مرسله که مرحوم شیخ در مبسوط فرموده این نهو روا اصحابنا نهو یستس به تحت سما دون سقف، جز این روایت مرسله ما مقیدی برای این همه مطلقات که قبلا خوندیم نداریم. این روایات گرچه روایتی که مرحوم شیخ فرموده مرسله، خب بگیم این روایت مرحوم شیخ در مبسوط ارسالش و ضعف ارسالش با شهرت محققه، یعنی تحقیقی این شهرت، نه اینکه منقول کسی برای ما بگه مشهور اینه، خودمون تحقیق کردیم، که شهرت در ما بین علما در رابطه با استصباح تحت سما شهرت محققه. بگیم این روایت مرسله با شهرت محققه انزبار شده، جبران شده ضعفش، و اتفاقی هم که از مرحوم ابن ادریس در سرائل حکایت شده، ایشون فرمودن بل استصباح تحت ظلال محذورون به غیر خلاف، ادعای اتفاق کرده بود که استثبات زیر سقف بدون مخالف وجود مخالف حرامه. بگیم این روایت مرسله با شهرت محققه و یکی هم اتفاقی که از مرحوم ابن ادریس حکایت شده منزبیره. بعدیشون با لکن نمیفهم، لکن لو سلم الانزبار، یعنی که انه جبران روایت مرسله با شهرت محققه و با اتفاق محکی از ابن ادریس که نه جبرانش خیلی قبول نداره مرحوم شیخ، لذا میفهم لکن لو سلم الانزبار، اگه ما انزبار روایت را قبول بکنیم، این تعبیر لو سلم به خاطر نیست که اگه ما 100% بدونیم قائلین به تحریم که زیر سخت استثبا حرامه، قائلین به تحریم در فتوای به حرمت اعتمادشون به همین روایت مرسله است که شیخ در مبسوط نقل کرده، استناد شهرت را به این روایت مرسله اگه ما کشف بکنیم احراز بشه برامون، مسلم ضعف روایت با استناد علما در مقام عمل و با اعتماد علما به یک روایت در مقام عمل این جابر ضعفه، ضعفش را جبران میکنه. این تردید مرحوم شیخ که میفهمن لکن لو سلم الانزبار از این ضعف است که امکان داره، مشهور که میگن نباید تحت سقف استصباح بشه، امکان دارد استنادشون در این حکم به این روایت مرسله نباشه، اعتمادشون به چی باشه؟ اعتمادشون به یک مسئله باشه که بعد تخت الان میخونم، اون است که ممکنه اینا عقیدهشون این بود است که مثلا دخان دهن نجس نجسه و این دخان نجس اگه زیر سقف باشه متساعد میشه سقف را نجس میکنه، از این جهت نباید زیر سقف باشه. امکان ما به عنوان امکان میگم، من نمیگم حتمیه، امکان داره قائلین به حرمت در حرمت در حکم حرمت به چی استناد بکنن؟ به اجتهاد خودشون استناد بکنن، بگن دخان نجس نجسه و اگه زیر سقف باشه این دخان نجس متصاعد میشه، سقف را نجس میکنه، از این جهت این محدوره. ولی بگذرمدید اگه ما قبولم بکنیم این جبار را، این یعنی مرحوم شیخ که لو سلمه میگه اگه قبول بکنیم، از این جهت ایشون یه تردیدی داره آیا روایت مرسله با عمل مشهور جبران شده یا نشده، تردید مرحوم شیخ از این ناحیه است. اگه ما این جبار را قبول بکنیم، بگیم مشهور در مقام عمل استناد به این روایت مرسله کردن و فتوا دادن که باید استثناء تحت سما باشه نه تحت سقف، جبرانش را قبولم بکنیم، نهایت امر این است که امر دائر مدار احد الامرینه، یا باید اون مطلقاتی که قبلا گذشت یجوز الاستسبا یجوز بیعه لیستسبا و امثال اینها، یا اون مطلقات را با این روایت مرسله مرحوم شیخ که یستسبه به تحت السما دون السقف با این قید بزنیم، بگیم مراد از اون مطلقات استسبا تحت سماه نه استسبا تحت سقف، یا باید اون همه مطلقات را قید بزنیم همشون هم مقید بکنیم به جواب استسبا تحت سما، یا باید این کار را بکنیم، یا جمله خبریه را حمل بر استحباب بکنیم. کدوم جمله خبریه؟ جمله خبریه که روایت مرسله بودیم رو سندیم، روا اصحابنا اینهو یستسبه به تحت سما دون سر، این یستسبه به را حمل بر استحباب یا حمل بر ارشاد بکنیم، بگیم یک جمله ارشادیه است. در اینجا یه نکته میخوام، البته واضح از باب تذکره توضیح و آن اینه، این که یستسبه به تحت سما این حمل بر استحباب میکنیم یا حمل بر ارشاد، حمل بر استحباب، وجوب، ارشاد همش مال امره، یستسبه به تحت سما که امر نیست، یه جمله خبریه است مزاره، استسبا میشود تحت سما، مزاره جمله خبریه را حمل بر وجوب بکنیم یا حمل بر استحباب، حمل بر استحباب بکنیم یعنی از وجوبش در بیاره، مستثنا مگه دلالت به وجوب میکنه؟ این خبر از آینده است، استثنا میشه. پس این حمل بر مثلا استحباب و مخالفت به ظهور، ظهورش در وجوبه، وجوب استثنا تحت سماه، از ظهورش در بیاریم حمل به خلاف دار بکنیم، همه اینها مال امره، این که امری نیست، نه امر حاضر نه امر غایب، یه جمله خبریه مستقبله است، یستسبه بهه. این نکتهش اینه، اینا الان نمیدونم در مباحث الفاظ قوانین یا مثلا بلی اصول که کنده باشید، این مطرح جمله خبریه اگر در مقام انشاء استعمال بشه میگن دلالت جمله خبریه مستعمله در مقام انشاء دلالتش به وجوب اقوا از دلالت امر به وجوبه. مثلا میپرسه فرض کنید، میگه بله نماز یا اعاده، یعید الصلاة با اینکه یعید جمله خبریه است و مزاره، اما در مقام انشاء یعنی باید نماز یا اعاده بکنه، پس جمله خبریه اگه در مقام انشاء طلب استعمال بشه دلالتش به وجوب اقوا از دلالت امر، جهتش این است که مثل این که هیچ راضی به ترک نیست از وقوع آیندهش خبر میده، این واقع میشه، استثبات میشه، این اخبار از وقوع آینده یک کاری دلیل بر این است که به ترکش راضی نیست. پس این یستسبه به تحت السما جمله خبریه مستعمله در مقام انشاست، ظهورش در وجوب استثباه، لذا ما حمل بر استحباب میکنیم، ولی ظهور جمله خبریه در وجوبه، یعنی واجب استثباه بشه تحت سما، ما یا باید مطلقات و با این روایت مرسله قید بزنیم یا از ظهور این جمله خبریه از ظهور این روایت مرسله که یوسف تسبه به تحت السماء، از ظهور این رعیت بکنیم، حمله بر استحباب یا حمله بر ارشاد بکنیم. ارشاد چی؟ اوامر ارشادیه هیچ دیگه ثوابی کار ندارن. اوامر ارشادیه تابع مرشد الیه، حمله بر ارشاد بکنیم. ارشاد به چی بگیم؟ در یوسف تسبه به تحت السماء به چی ارشاد میشه؟ به این ارشاد میشه که بابا زیر آسمان دلیل روشن بکن تا سقفت به دخانی دهن نجس که دخانش نجس سقفت نجس نباشه. این اگه سوزون فقط اثرش مرشدیلش که نجاست سقف مترتب میشه، سقفت نجس میشه دیگه، کار دیگه چیز دیگه برای مترتب میشه. یا باید حمله بر ارشاد بکنیم بگیم که نه، در این روایت امام علیه السلام ارشاد میکنه که زیر آسمان روشن بکن تا سقفت نجس نباشه، به دخان نجس که نجسه سقف نجس نباشه، به طوری که مرحوم شیخ توسوف از این روایت مرسله دلالت میکند بر نجاست دخان نجس. یعنی نه تنها دهنا، هر عین نجسه یا متنجسه اگر بسوزه دودش نجسه. گفته است که این روایت دلالت به این میکنه. دلیلش هم اینه، میگه در دهن متنجس اون اجزاء لطیفه که با بسر کردن اجزاء ریز لطیف که با چشم عادی دیده نمیشه، اجزاء روغن قبل از اینکه کاملا تبخیر بشه ممکنه بعضی از اجزای غیر مرئی و ریز این روغن با دود متساعد بشه، این روغن متساعد بشه. خب این روغن متساعد بشه، این روغن میشه چی؟ نجس. پس نجاست دودن منشش اینه. خب پس اصل مطلب فراموش نشه، امر دائر مداری احد الامرین، یا مطلقات را قید بزنیم یا این روایت مرسله را حمله به چه بکنیم؟ حمله بر استحباب یا ارشاد. حالا ببینیم کدوم یک از این هاست، مطلقات را قید بزنیم یا این روایت مرسله را حمله بر استحباب و حمله بر ارشاد بکنیم. ایشون در مقام اختیار می‌فرمایند مخالفت ظاهر در این روایت مرسله، مخالفت ظاهر یعنی ظهورش در وجوب است. تجربه مدید کاملا علت ظهور را از کردن چطور ظهورش در وجوبه، چون مستعمله در مقامی شائع. بله مخالفت ظاهر بکنیم در روایت مرسله، اینا حمل بر استحباب یا حمل بر ارشاد بکنیم، مخصوصا حمل بر ارشاد بکنیم، این اولا از این است که ما اون مطلقات قبلی را قید بزنیم. این اولاست، مخصوصا ما میبینیم اگه خواسته باشیم با این روایت مرسله قید بزنیم، قید زدن مبتنی بر احد الامرینه. اگه بخوایم با این روایت مرسله مطلقات را قید بزنیم، یا باید حرف شیخ توسی را قبول بکنیم که ایشون فرموده است دخان نجس نجسه، یا باید این حرف را قبول بکنیم از ایشون بگیم چون دخان نجس نجسه باید زیر سقف نباشه. این خودش خلاف مشهوره، مشهور قائل که دخان نجس چیه؟ پاکه. یا باید قائل بشیم بگیم دخان نجس نجسه، یه جمله من اینجا اضافه میکنم تاوه، اگه ما نجاست دخان نجس را قبول بکنیم بگیم دود نجس نجسه، ما اینا قبولم بکنیم. خب دود و نجس من سخت خودم من تنزیس میکنم، به کسی مربوط نیست، به شاره مربوط نیست، من سخت خودم تنزیس میکنم، اگه تنزیس سخت درامه. اینا باید اضافه بشه دا. اولا دود نجس نجسه، یعنی خودش محله خلافه. خیلی ها مشهور این است که دود نجس نجس نیست. تازه اگه ما سوره را قبول بکنیم بگیم دود نجس نجسه، دود نجس نجس باشه، من زیر سخت روش عمدن روشن میکنم سخت نجس باشه، مگه تنزیس سخت درامه؟ پس اگه خواسته باشیم با این روایت قید بزنیم، باید بگیم دود نجس نجسه و تنزیس سخت هم چیه؟ حرامه. لذا باید زیر سخت نباشه، بیرون باشه. باید دو تا مطلب مخالف مشهور و خلاف واقع را بپذیریم. یکی قائل به نجاست دخان نجس بشیم بگیم دخان نجس نجسه، و یکی هم بگیم نجاست را قبول کردیم بگیم تنزیس سخت چیه؟ حرامه. اون وقت با این روایت مرسله ما میتونیم مطلقات را قید بزنیم و بگیم بله اون اخبار قبلی هم که میگو یوسف تسبه بش، نظرشون به این بود است که یوسف تسبه تحت السما دون است. یا غیر زدن مفتنی بر این است که بگیم دخان نجس نجسه، یا باید بگیم صرف تب بوده بدون وجه. هیچ وجهی علتی نداره، دخان نجس نجس هم نیست، اما شارع دینش خواست و گفته بیرون روشن بکن، حمله بر تب بود بکنیم و این در نهایتی بوده. این همه مطلقات را ما قید بزنیم با یه روایت تب بودی، بگیم هیچ وجهی نداره زیر آسمان روشن کردن و حرام بودن استسبا تخت سقف، اینا تعبد محضه، هیچ وجهش معلوم نیست. این هر دو بعیده بعید باشه. پس عمل به اطلاقات ترجار مدیم و حمل این روایت مرسله به ارشاد اولا از این است که با این روایت مرسله ما بیاییم مطلقات را قید بزنیم، در قید ناچار بشیم یا بگیم دودین دوده نجس نجسه و تمجیس سکر هم حرامه، هر دو خلافه، یا باید بگیم صرف تعبده. پس کفز مطلقات اولاد این است که تجار مدید بله ما قید بزنیم. این که تمام شد، بعد مرحوم شیخ بعد از همه این حرفا می فرماید ولی واقع امر این است که انصاف قضیه این است که این مسئله خالی از اشکال نشد. کدوم مسئله؟ مسئله این که واجب استسبا تحت سما باشه، زیر سقف حرام تکلیفیست. اگه کسی زیر سقف تو اتاق دهن متنجس را روشن بکنه، در نامه اعمالش گناه ثبت بشه، بگیم مرتکب فعل حرام شد. اگه سقف من مگه لباس های شما بلکه در سقف باشه، لباسی کسی در لباس مگه در سقف مومین تاجر سخت لباس کار به لباس ندارم، سخت را تو ندارم. خب سخت اصلی باز آدم زیر پاش نردوان بذاره تا دستش به سخت برسه. گوش کنید، تعبد محض این در غایت بوده. گوش کنید، بله ایشو می فهمه. خلاصه مطلب این است که مسئله خالی از اشکال نیست. چرا خالی از اشکال نیست؟ از یک جهتی زالت بازو هم دقت کنید، از یک جهتی اون روایات قبلی که خوندیم مطلقات، اون روایات قبلی فی انفسها آبی از قید زدنن، آبی یعنی مانع از قید زدنن. اون مطلقات قبلی فی نفسها، یعنی قطع نظر از این که در قید زدن یا باید حمله بر تعبد بکنیم یا قائل به نجاست و دخان نجس بشیم، قطع نظر از نسل فی نفسه. روایات قبلی فی انفسها آبی و مانع از قید زدن، و خود این روایات مرسلا فی نفسه از صلاحیت قید زدن، فی نفس خودش هم میگه من صلاحیت قید زدن را ندارم. این خیلی توضیح میخواد چرا روایات قبلی دیگه شرح هم بلی مرحوم شیخ شرح نفرموده که چرا روایات قبلی فی انفسها آبی از قید زدن، نمیتونیم به روایت قبلی قید بزنیم، نمیتونیم به اونها دست بزنیم. چرا؟ وچش از بکنم، چون روایات قبلی در مقام حاجت و در مقام بیان وارد شده بودن، احتیاج در یارو روغنش متنبضی شده بود، آمده بود حکمش هم میپرسید میتونم بفروشم یا نه. ایمان فرمود بله میتونی استثباء بکنی و میتونی برای کسی که استثباء میکنه بفروشی. خب در مقام حاضر یعنی اون روز که سوال میکرد احتیاج داشت به چی؟ به بیان حکم. اون وقت با این روایت مرسله شیخ که از زمان صدور اون مطلقات خیلی گذشته، تجربه بودید در زمانی بله وجود مرحوم شیخ طوسی، اون موقع که روایت کتاب مخصوص را می نویشته، در آمه یه روایت مرسله بنویسه با این روایت مرسله، اون مطلقات گذشته را که تا اون زمان مردم به اطلاقشون عمل کردند و مردند رفتند مرا قید بذاریم، این تأخیر بیان از وقتی حاضر نمیشه. تأخیر بیان چی میشه؟ از وقتی حاضر. تأخیر بیان از وقتی حاضر که مسلم قبیحه، تأخیر بیان از وقت خطاب خودش محل بحثه، اما تأخیر بیان از پس اون مطلقات فی انفسها آبی از قیدن، نمیتونیم به مطلقات قید بزن، برای اینکه اونها در مقام حاجت وارد شدن. این روایت مقید بله ده ها صدها سال بعد وارد شده، ما بیایم اون اخبار قبلی را با این روایت مرسل مرحوم شیخ قید بزنیم، معنی است که بیان قید از وقت حاضر به تأخیر افتاده. خوب بود اون زمان به محتاجین من بفرماید که حالا که روشن میکنید زیر سقف روشن نکنید، ببره تو حیات روشن بکنید، زیر آسمان روشن بکنید. پس اون مطلقات خودشون فی انفسی ها آبی از قید زدنن و این روایت مقیدن فی نفسه صلاحیت قید زدن را نداره، قطع نظر از اون اشکال. چرا نداره؟ برای اینکه با قید زدن یا باید بگیم دخان نجس نجسه، چون قید زدن مفتنه برنش، یا قائل بشین به نجاست دخان نجس خلاف مشهوره، یا بگیم تعبده، اینم بعیده تجربه. پس فینا پس چارن جز این که بگیم بلی استثبا تحت سما واجب نیست، زیر سخف هم میشه. یه اشکال از این طرف بود، اون مطلقات اینطوری مسئله ملشگاه. از این طرف هم ما میبینیم بلی مشهور قائل بینن که واجب استثبا به دهن متنجس تحت سما باشه، تحت سقف نباشه. مشهور اینه و کنم مرحوم شیخ جرأت مخالفت مشهوره، مشهور اینه با اینکه در رسال خونده شهرت فتوایشون بلی اثبات فرمودن شهرت فتوای حجت نیست، اعتبار نداره، معذاری در فکر همزید مخالفت با شهرت را تدریز نمی کنه. بعدیشون میتماید بعیدیست بگن اگه در اینجا کسی رجوع به اصالت البراءه بکنه، این رجوع به اصالت البراءه گرچه مخالف احتیاطه، احتیاط در این از خوب انسان زیر سخ روشن نکنه، مخالف احتیاطه، نه تنها مخالف احتیاطه، جرأت به مخالفت مشهوره. پس مشهور میگم باید زیر آسمان باشه، کسی رجوع به اصالت البراءه بکنه بگه اصل است که از وجوب استصباح تحت سق تحت سما اصل براءت ذمه است، اصل براءت ذمه است، حرمت استصباح تحت سقفه، رجوع به اصالت البراءه بکند، این نه تنها مخالف احتیاط در مقام عمل، این کنه یک جرأتی هم پیدا میکنه که با مشهور مخالفت بکنه. مرحوم علامه قائل به تفصیل شده میگه اگه کسی بدوند در استصبا اجزاء دهن قبل از تبخیر کامل که انه اجزاء دهن با دود متساعد میشه، بدوند در اینجا موافق با مشهوره، میگه زیر سقف حرامه. اگه ندوند نه، ما همین اشکال قبلی را به مرحوم علامه میگیم. اگه کسی علم داشته باشه به اینکه اجزاء دهنیه با دود متساعد میشه، اون متساعد بشه، بگی نجسه نجسه، چه گفته تنزیه سقف حرامه؟ باید علامه دلیل بیاره که تنزیه سقف حرامه، ما هیچ دلیلی نداریم. سقف که چی؟ کسی لباس نجس میکنه بعد از یه ماه دو ماه آویز کرده میبره هم میکشه، تنزیه لباس حرامه؟ سقفی بالاتر از خود لباس که نیست، سقف را تنزیه میکنه. ترجمه میدید پس اینکه در صورت علم به تساعد اجزاء لطیفه دهنیه استصبا زیر سقف حرامه، علامه در اینجا با مشهور موافقه، این باید دلیل بیاره که تنزیه سقف چیه، تنزیه سقف حرامه، این اجزاء دهنیه که متساعد میشه سقف را نجس میکنه، نجس کردن سقف هم حرامه، ما هیچ دلیلی برای نداریم. ترجمه میدید بعد یه مسئله تسالم است. مسئله بعدی هم دو کلمه از بکنم اگه تون تطبیق کردیم یه خود اردوان بخونیم. مسئله بعدی هم اون اصلی که مرحوم شیخ قبلا وعده فرموده بودن بحثا بکنن، اون اصل اینه، ببینیم آیا اصل اولی در اعیان نجسه و متنجسه اصل اولی قاعده اولیه اختزا میکنه حرمت لگوین را، حتی مثلا دست زدنش، کود قرار دادنش، من با مثال نیته را، نمیدانم دهن متنجس را در هر جای، حتی کسی در پیکرش را مثلا روغن مالی بکنه، این حرام، مگر اینکه دلیل به جوانش داشته باشیم. اصل اینه ادله را روهم بریزیم ببینیم از ادله چی میفهمیم، از ادله استفاده میکنیم، مطلق این تو حرامه، مگه دلیل بر جوازش داشته باشه مثل استثبا، چون دلیل بر جوازش داره میگه استثبا جایزه. یا یه روایت ضعیفه در صابون درست کردن هم یه روایت ضعیفه بر جوازش داره، یعنی به دهن متنجس میتونن صابون درست بکنن. تجربه میدید آیا کلیه انتفاعات حرامه مگه اینکه دلیل بر جوازش داشته باشیم، یا مقتضا اصل اولی عکسینه، یعنی اصل این است که مطلقا انتفاع حلال مگر اینکه دلیل بر حرمتش داشته باشیم. بعد از این نقل اقوال میکنه، بعد از نقل اقوال وارد ادله مسئله میشه. ببینیم آقا از ادله چی استفاده میکنیم، حرمت انتفاع را مگه دلیل بر جواز، یا جواز انتفاع را مگه دلیل بر حرمتش داشته باشیم، مثل حرمت عطر، حرمت شرب، اینا دلیل داریم به حرمتش، استفاده شرامه. المشهور بین الاصحاب وجوب کون الاستسباب تحت السما، واجب استسباب به دهن متنجس تحت آسمان باشه. بلکه سرائر ان الاستسباب به تحت ظلال محدور به غیر خلاف، استسباب تحت ظلال بدون خلاف حرامه، یعنی زیر سایه و زیر سقف کسی استسباب بکنه این بدون خلاف حرامه. و فی المبسود انه روا اصحابنا انه یستسباه به تحت سما دون اصلاف، استسباه تحت سما میشه، تحت سقف نمیشه. لکن الاخبار المتقدمه علا کسرتها و ورودها فی مقام البیان، با کسرتشون در مقام بیان وارد شدن ساکت دونن هادا القید، از این قیدی تحت سما ساکته. خوندیم اخبارشا نگفته بودن که حتما باید استسباه تحت سما باشه، از قید تحت سما ساکت بوده. ولا مقید لها من الخارج، از خارجم قید زنند، مثلا مقید این مطلقات باشه به اون قید بزنه نداریم. ادا ما یدعا من روایت من مرسلات شیخ، جز روایت مرسل شیخ در مبسوط هیچ مقیدی هم ندارم که مطلقات را قید بزنه. المنجبره بشهرت المحققه والاتفاق المحکی، بگیم ضعف انسان جبران شده با شهرت محققه که خودمون تحقیق کردیم مشهور این است که واجب تحت سما باشه، اتفاقی هم که از ابن ایدیس در سرای حکایت شده بود. لیکن لو سلم الانزبار، اگر ما انزبار روایت مرسله را به شهرت محققه و اتفاق محکی قبولم بکنیم، تغایت الامر دبرانه بین تبیید المطلقات المتقدمه، امر دائر مدانت یا مطلقات قبلی را که در رابطه با جواب بهش خوندیم دلالت میکردن به جواب استثباء وزنن به جواب بی لیل استثباء، یا باید اون همه مطلقات را قید بزنیم. و حمل الجمله الخبریه که نه حمل الجمله الخبریه المستعمله فی مقام الانشاء علی استحباب و الارشاد، حمل بر استحباب بکنیم یا حمل بر ارشادش بکنیم. ارشاد به چی؟ یعنی زیر آسمان روشن بکن، لئلا یتأثر السقف بدخان النجس الذی هو نجس، تا سقف به دخان نجس که الذی هو نجس، دخان نجس هم که نجسه، با نجاست دخان نجس متأثر نباشه، سقف نجس نباشه. بنابراین الان ما ذکر شیخ من دلالت المرسله الان نجاست دخان نجیز، گفته است که این روایت مرسله دلالت میکنه بر چی؟ بر نجاست دخان نجیز. کجا روایت دلالت میکنه؟ از کجا روایت استفاده کرده؟ چون اگه کن نه اینم یه چیز است، از کجا استفاده کرده است که این روایت دلالت، این روایت که رابطه به نجاست دخان و عدم نجاست آنست متعدد نبود مرحوم شیخ چوزی، از کجا میفهمد که این باید دلیل برای اینه که دخان نجس نجسه؟ چون اگر دخان نجس نجس نباشه باید این روایت تعبدی باشه، صرف تعبد، هیچ وجه حکمتی، هیچ کنه مصلحتی، هیچ چیزی، هیچ علت وجه نداره، شعار تعبدم میگه که ولی در بیرون روشن بکن. چون حمله بر تعبد بعیده، ناچارم بگیم از چه بابی میگه زیر سقف نباشه؟ از باب اینکه دخان نجس چیه؟ نجسه. پس دلالت روایت مرسله که مرحوم شیخ از این روایت مرسله نجاست دود را استفاده کرده، نم از اینجا استفاده کرده، گفته که اگه دخان نجس نباشه پس اینکه باید استسباب تحت سما باشه، تحت سقف نباشه، این یه حکمی که نه تحمیلی است، هیچ وجهی نداره، هیچ با قاعده منطبق نیست. فقط این که من میگم ولی تحت سما باشه، باید تحت سما باشه، اینم خیلی بعیده. لذا پس ناچار دلالت میکنم بر چیز نجاست دخان نجس. خب اینم تحلیلش، از قبلا یخلو من اجزاء لطیفه دهنیه تتساعد بواسطه الحراره، ممکنه اجزاء لطیفه که با بصرم دیده نباشه، با چشم دیده نباشه، متساعد بشه با حرارت به واسطه حرارت قبل از تبخیر متصاعد بشه سخت را نجس بکنه. خب این که تمام شد، پس ما باید یکی از اون دو کار را بکنیم، یا باید مطلقات را غیر بزنیم یا این روایات مرسله را حمل بر استحباب و حمل بر ارشاد بکنیم. ببینیم الان کدوم یکی از اونها خوبه. ولا ریب ان مخالفت الظاهر فی المرسله، در روایات مرسله ما به ظاهر روایات مخالفت بکنیم بگیم تحت سما بودن واجب نیست، یا حمل بر استحباب بکنیم و حمل بر ارشاد، در روایات مرسله ما مرتکب خلاف ظاهر بشیم، خصوصا بالحمل علی الارشاد، مخصوصا اگه حمل بر ارشاد بکنیم. در حمل بر ارشاد چه خصوصیتی هست؟ چون اگه حمل بر استحباب بکنیم بعدا استحباب میشه استحباب تعبدی. اگه دخانی نفس نید چی استحبابی داره در بیرون روشن بکنی؟ در سقف نباشه استحبابش هم بعدم میشه استحباب چی؟ ها تعبدی. چی وجوبی تعبدی باشه، چی استحبابش بدون وجه و بدون ملاح باشه میخورده بایده. لذا مخصوصا اگه حمله بر ارشاد بکنیم از تعبدی بودنم بیرونش بیاریم، بگیم که همه یه راهنمایی که بابا یه وقتی به زحمت میفتی سخت نفس میشه، یه وقتی مثلا به زحمت میفتی از این نظر ببر بیرون روشن بکن. تظاهر میدید حمله بر ارشاد بکنیم، اولا متنتی اولتی اولا از قید زدن مطلقاته. در روایت مرسل ما مرتکب خلاف ظاهر بشیم، این خیلی اولا از این است که ما بون روایات قبل قید بزنیم بون مطلقاتی که این همه مطلقات با کسرتشون و ورودشون در مقام حاضر بونها قید بزنیم، خصوصا ما ابتناع تقلید، مخصوصا قید زدن با روایت مرسل مفتنی به احد مبنیین هر دو مبنا ضعیفه، خصوصا ما ابتناع تقلید یعنی با روایت مرسل قید زدن مفتنی است. این ما الان ما ذکره شیخ من دلالت روایت نجاست دخان، یا بعد حرف شیخ را بپذیریم بگیم روایت مرسل دلالت دارد در این که دخان نجس چیه؟ نجسه. یا بعد این را قبول بکنیم تا از تعبدی بودن بیرون بیاد، بگیم چون دخانش نجسه خونت را نجس نکن ببر بیرون روشن بکن. خب یا قائل به این بشیم حرکتم و بعدم به طور که در اواخر معلوم میشه حالا تازه ما قبول کردیم اینو خارجم هم از کردم قبول کردیم دخان نجس نجسه، خب من بیرون روشن نکنم تو اتاق روشن میکنم سخت و من خواهم نجس بکنم، بعد اینم اثبات بشه که تنجیس سخت هم چیه؟ حرامه. اینم هیچ دلیلی نداره. بله و این ما یا باید به این هم بکنیم و این ما علا کون حکم تعبدن مهدن، یا بگیم این حکم یا بله والا ما حمام داری نکردیم تا حالا بله بنابرای شروع و این ما علا کون این حکمی تعب بودم مهدن، یا بگیم این حکم محض تعب بوده. محض تعب بود یعنی دخان نجس نجس نیست، صرفا یه تعب بودی سبه و فیقایت بود. بله الله لذلك به خاطر همین کدوم لذلك شارا بتیه یعنی قید زدن مفتنیست، یا قائل به نجاست دخان بشیم یا حمل بر تعبد بکنیم، به خاطر این محضور افتا فی المبسود بلکره. خود مرحوم شیخ این روایت مرسله را در مبسود خودش نقل کرده، خودش در مبسود قائل به حرمت استثباء تحت سقف نشده، گفته است که زیر سقف روشن کردن مکروهه. البته کراهت استحباب بله معونه ضعیفه، معونه ضعیفه یعنی در ادله استحباب کراهت خیلی تحقیری نمیشه. این بله منشش یه روایت مرسل است، اینا بله وجوب و حرمته که باید منشه و دلیلش محکم مستحکم باشه. لذا در ادله سنن تسامح میشه که نه بگیم حمل برکرات کرده، حمل برکرات کرده ما روایتیه المرسله، با این شیخ روایت مرسله رو خودش روایت کرده، مداری به ظاهرش عمل نکرده گفته مکروه. ولی این صاحب این المسئله لا یخلوان اشکال، چرا؟ من حیث و ظاهر روایات البعید هم یعنی تقیید، از یک طرف ما اون روایات قبلی را میبینیم البعید یعنی تقیید، اونا خیلی بعید از قید زدن، یعنی نمیتونیم با اونها قید بزنیم. چرا؟ لعبائها فی انفسها انو روایات متقدمه فی نفسی، یعنی قطع نظر در قید زدن این روایت مرسله را یا باید حمله بر نجاست دخان بکنیم یا بگیم تعبده، قطع نظر از خصوصیت روایت مرسله. اونا فی نفسه، ولی این روایت مرسله مرسله نباشه، روایتی بل مسند و صحیح باشه، اونا بابن فی نفسه آبی و مانع از قید زدن. چرا از کدم و تجاوتش این از گونه در مقام حافظت وارد شدن، این همه مردم در این همه زمانی گذشته به اون اطلاقات عمل کردن، چرا بیان قید یا امام علیه السلام به تأخیر انداخته از وقتی حافظت؟ این که درست نیست. و ایباء المقید انهو، این روایت مرسله که میخواد قید بزن خودش هم مانع از قید زدن خودش، یعنی در خودش خصوصیت نمیتونه قید بزند. تجربه میدید جهت شرک کردیم، چرا خودش مانع؟ برای اینکه اگه خواسته باشیم قید بدن یا باید بگیم دخان نجس نجسه و تنزیه سطح هم حرامه، هیچ کدوم از اینا دلیل نداره، یا باید بگیم تعبد محضه، هر دو بعیده. این یه طرف اشکال بود، این همه روایات نمیتونیم به اونا قید بزنیم، یه طرف بمیل حیث نمیتونه، یه طرف دیگر اشکاله. گفتیم مسئله خالی از اشکال نیست، و من حیث و شهرت المحققه و الاتفاق المنقول ولو رجع الى اصالت البراهی ندین رجوع بخونیم بهتر است. اگه رجوع به اصالت البرا بشه هی ندین، وقتی که مسئله هر دو طرفش محلش کاله، لم یکون الا بعیدن ان الاحتیاط، فقط این بعید از احتیاط، یعنی احتیاط این است خوب انسان زیر صف روشن نکنه، و جور اصلا علی مخالفت، علی مخالفت مشروع و جورت بر مخالفت مشروع غیر از این اشکالی نده. ثم ان العلامه فی المختلف فصل بین ما اذا علم بتصاعد شیء من اجزاء الدهن و ما اذا لم یعلم، مرحوم علامه تفصیل کار شده بین اون صورتی که علم به تصاعد چیزی از اجزاء دهن بشه، یعنی انسان بدوند که از اجزاء دهن چیزی با حرارت به وسیله حرارت متصاعده، بین این و بین ما اذا لم یعلم، بین اون صورت که ندوند تصاعد اجزاء دهنیه را ندوند، بین این دو قائل به تفصیل شده. توافق المشورت الاول، در اولی با مشهور موافقت کرده، گفته اگه علم به تصاعد اجزاء دهنیه داشته باشیم در این صورت زیر سقف روشن کردن حرامه. خب در این صورت چرا حرام باشه؟ وهو مبنیو، یعنی این حرمت استسبا در زیر سقف با علم به تصاعد اجزاء دهنیه، اگه علم به تصاعد اجزاء دهنیه داشته باشیم دیگه نجاست دخان چی میشه؟ قطعی میشه. این مفتنی بر یه مبناییست، مرحوم علامه در وهوه مبنی جون، یعنی این فتوای علامه در صورت علم به تصاعد اجزاء دهنیه استسبا تحت سقف حرامه، این مبنیست برسی علا ثبوت حرمت تنزیس سقف، این مفتنی بر نتی ثابت بشه نجس کردن سقف چیه؟ حرامه. این مفتنی بر اینه باید و ما علمی داریم اجزاء دهنیه متصاعده، یه خورده بادست از روغنم خودمون میاندازیم میخوره به سخت، سخت میشه نزید، مگه چیش کالی داره؟ حتما باید تنزیه سخت یه حرام نیست. این مبنی علی ثبوت حرمت تنزیه سخت، این مفتنی بر این است که تنزیه سخت چی بشه؟ نزید کردن سخت حرام بشه، ولم یدل علیه دلیل، هیچ دلیل دلاله نکرده که تنزیه سخت حرامه. و این کانه ظاهرو کل من حکمه بکنه استثباء تحت سما تعب بودن، هر کی میگه که استثباء باید چی باشه؟ بعد از این مرحشه میخواد یه اجماع تقدیری درست بکنه دا. میگه که ظاهری هر کسی که حکم کرده استثباء باید تحت سما باشه. چرا استثباء باید تحت سما باشه؟ به چی دلیل؟ تعبدن. چرا تعبدن؟ تعبد چرا؟ لال نجاست دخان، یعنی نه به خاطر این که دخان نجسه، چون اگه دخان نجس باشه میگه خوب دخان نجس را زیر اتاق مثلا روشن، این تعبد مده. هر که قائل میگه این حکم به وجوب استسبا تحت سما تعبده چون دخان نجس پاکه، این که نه قبول علت آورده که دخان نجس چیه؟ پاکه. این صرف تعبده، این که نه قبول داره، اگر دخان نجس هر نجس بود این دیگه تعبد نبود، تنزیس حرام بود، که نه حرمت تنزیس را نقبول دارن. معللا بطهارت دخان نجس علت میارن، میگن دخان نجس پاکه. ظهور هر کسی که میگه استسبا تحت سما تعبده نه برای نجاستی دخانه چون دخان نجس پاکه، ظهور اینه اتصال ملا حرمت تنزیز که نه قبول کردن که تنزیز سختی حرامه، ولی اگه تنزیز سخت حرام نبود با اون دلیل هوابون میگفت که این زیری سخت بودن حرامه، این تعبد محضه، تحت سما بودن تعبد محضه. چرا؟ برای اینکه اگه دخان نجس نبسن باشه زیر سخت روشن کردن و سخت را نجس کردن که حرام نیست. علت عدم حرمت تنزیز را علت می آورد. عربه هل یجوز الانتفاع بها و اقوال دیگه اینا بخونیم. هل یجوز الانتفاع بها و دون فی غیر الاستسبا، آیا در غیر استسبا استفاده از دهن متنجس جایزه؟ با غیر استسبا را تفسیر میکنه، غیر از استسبا بقیه انتفاع جایزه. بیان یعمل صابونه، از روغن متنجس صابون درست بکنه، چون صابون یه جزش همین چربیش دینا. او یطلا به الاجرب، یا اجرب روغن مال بشه. اجرب زرب یه نوع مرض جلدیه، گاهی در انسان هم از مثلا چیز خیلی گرمی بخوره بدنش پوستش دوندون میزنه و شدیدن هم میخاره و در حیوانات هم زیاده. مثلا با روغن متنجس حیوانی که مثلا مبتلا به مرض جلدیش و پوست جلدش دوندون زده است و میخاره، با این روغن کاری میکنه که نرم بشه بدنش، از خارش یا مثلا بهبودی حاصل بشه. ببینیم این جایزه؟ فرض کنی یه حیوانیست اجرب، این دهن متنجس به اون میماله پوستش نرم بشه. حالا عبارت را ببینید، من میخوام در اینجا یه خلاف ظاهر مرتکب بشم. بعد چیه؟ اول سفون، سفون جمع سفینه است. ببینید همه اینها را به اسم جنس بگه. یعمل صابون است، صابون اسم جنس بشه، اجرب اسم جنس بشه، در سفون بیاد جمع بیاره، کشتی ها را روغن مال بخون، بگه کشتی را، کشتی ها را، اگه سفون باشه سفون جمع سفینه است. همه اونها مفرد در کشتی که باشین خیلی یعنی برخلاف ذوق و برخلاف سلیقه است. بله مثلا اجرب را نمیگه اجرب ها را، اگه بنا بود جمع بیاره بگه بله اجرب ها را، ولی مثلا با روغن مالی بکنن، یا مثلا صابون های انیعمل، مثلا صابون به سفین که برسه اونا جمع بیاره، کشتی ها را بگه، کشتی را سفینه بگه، شامل اقلن بشه اکثرم بشه. این جمع برای چیه؟ چون خیلی حرکت همین خلاف ذوق است، این که همه مفرد سفین که برسه بشه جمع، جمع سفینه. یه من میخوام اینجور بکنم، حالا عرض کردم اکثرا سفون معنا میکنن، سفون یعنی کشتی ها را، کشتی ها را به کشتی ها روغن بزنن. من میخوام سفن بخونم با حرکه سفن، با فتحه سین و فتحه فا. سفن به معنا پوست و کلوفتیه. این پوست هایی که مثلا فرض کنید از حیوان خیلی کلوفته، بعد حیوان پوستش خیلی کلوفته، این دهن میتونم سفن به معنای پوست و کلوفت آمده، پوست حیوانات خیلی زبر و کلوفته. این روغن متنجس به اون میماله یه خورده نرم بشه، قابل استفاده بشه. من میخوام اینجور بخونم، سفن لغتا سفن به معنای پوست جلد کلوفت آمده. تفاهم بودید؟ البته این خلاف ظاهر شاید شما هم قبول نکنم، ولی من هر وقت برای خودم بخونم سفن میخونم. تفاهم بودید؟ نه سفون جمع سفینه، بگن عجرب خوب، اگه خوب بود همه را جمع بیاره، بگه بله این دهن متنجس را صابونهایی درست بکنن، به عجرب ها به مثلا بله روغن کاری بکنن، یا مثلا به همه مفرد اسم جنس شامل قلیل کثیر بشه، به کشتی که برای سخون میکنه اوین سفینه، یوتلا به این سفینه. بله گفتم خلاف ذوق، من نگفتم اشکال داره، من اشکال نکردم، بله سفونان اشکال، من نگفتم که آسمان به زمین میریزه، تظرم بودی، من گفتم بله خلاف ذوق سلیقه است. خب بگه سفینه شامل همه بشه، سفینه را یه سفینه را روغن کاری بکنه شام میشه ده تا روغن کاری، سفینه میگه نه سفون. لیزار کردم من عین شما را در جریان واقع قرار دادم، سفون میخونن جمع سفینه هم هست، سفون جمع سفینه است، اشکال داره. یا سفون بخونید یا اونا که اهل ذوق سفن بخونن و بله. بله الف نام، الف نام جنسه، تظرم بودید، بله اون نکره آورده، اونم شامل همه میشه طبیعت دید. قولان مبنیان علا ان الاصل، این دو قوله مستنی بر اینه، آیا اصل در نفس متنزیست جواب الانتفاع لا ما خرج به دلیل، انتفاع جایزه مگه با دلیل خارج بشه؟ یعنی اصل اولی جواب انتفاع به نجس و متنزیست، مگه دلیل بگه حرامه؟ مثل اکل میگه خوردن نجس حرامه، شرب نجس حرامه، دلیل به حرمتش دلالت بکنه کل اکل و شرب و استثبات تحت دلال، بنابراین که ما روایت مرسله شیخ را قبول بکنیم استثبات تحت دلال میشه چی؟ میشه حرام، نمیشه زیر سقف روشن کرد. آیا اینه او ان القاعده فیه المنن التصرف، یا قاعده در نجس من از تصرفه، یعنی در نجس مطلقا تصرف حرامه الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه جوابش با دلیل ثابت بشه، خارج بشه به دلیل، مثل استصباح تحت السماء به دلیل خارج شده، اگه دلیل نداشتیم در استصباح ما میگفتیم استصباحش هم حرامه، به دلیل خارج شده. خب و بیعو لیعمل صابونه، یا دهن متنزه میفروشن تا صابون درست بکنن، الا روایت ضعیفت تحتی، این صابون درست کردن هم روی روایت است که ضعیف بعدا میاد روایتش، ولذی صدره به فی مفتاح کرامه و ثانی، ثانی را اختیار کرده، ثانی چیه؟ اصالت المنع، مگر دلیل بر جوابش بلی وارد بشه، و وافقه بعد مشایخ من المعاصرین و هو ظاهر جماعت من القدما، ظاهر جماعت از قدما این است که اصل اولی حرمت انتفاع الا ما خرج به دلیل، که شیخ مثل مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و سیده، بله سید مرتضا، سید ابن زهرکی کنیش هم ابن مکارم ابن زهرک که صاحب کتاب غنیه، این دوتا سید بزرگوار هم قائل به حرمت انتفاع هم، ولی هلی ابن ادریسه و غیره هم، قال فی الانتصار سید مرتضا در کتاب انتصار فرموده است که من منفر آبد به الامامیه، اون فتوایی که امامیه منفردین این کل تامین آلازه و اهل کتاب، هر تامی که اهل کتاب او را علاز بکنه درست بکنه، و من ثبت کفرهم به دلیل قاطع، اونایی که کفرشون به دلیل قطعی ثابت بشه که این کافره، خب لا یزور اکلو تام اونها را نمیشه خود، ولل انتفاع به محل شاید برسید، انتفاع با اون تام، انتفاع با اون تام میریزه چون مرغش بخوره، یه نوع انتفاع دیگه ترجمه مدید، بلی مثلا در یه مورد دیگه در غیر اکلشون در یه مورد دیگه استفاع، میگه همه انتفاعش حرامه، وقتلت باقی شقه ها تاین مقد دللنا علاوال، ما استلال کردیم بر این مطلب، اینا سید مرتضی در انتصار میگه او فی کتاب تاره حیث دللنا علا ان سعر الکفا نزیز، باقی مانده ای ولی مثلا آب و غذای کافر را خوردن درست نیست نزیزه، و قال فی المفسود فی الماء المضاف، در ماء مضاف، ماء مضاف مثلا آب انگور آب انار، اون آبایی که از یه جسمی با فشار بیرون میاد، مثلا این آب میوه هایی که بل از میوه های گوناگون آب میگیرن، اینا مضافه همشون، گلاب مثلا مضافه، کلیه ماء ولی چیزی ماء مضاف مباح تصرفی، مثلا هر جور در ماء مضاف آب مضاف تصرف بکنه جاید، به انواع تصرف مالا یک تقفیه نزاته، مادم که نزاست داخل آب مضاف نباشه، فین و قطعیه نزافه، اگه نزاست در واقع شد لم یجوز استعماله علا حالی، در هیچ حالی استعمال نزاست، استعمال یعنی کسی میخواد بریزه مثلا یک چیزی گل داره میخواد بریزه، این مایه مضاف که نزاسته میخواد بریزه ریشه گل تا مشروب بشه، اونم جایز میشه، همزی. یعنی مطلقا استفاده شرام، مگه اینکه دلیل بر جوابش داشته باشیم، و قال فی حکم الماء المتغیر، فی حکم الماء المتغیر به نجاست، آبی که با نجاست تغییر یافته متغیر شده به نجاست، یعنی یا رنگش یا بویش یا بله مزهش طعمش با نجاست که متغیر شده، لا یجوز استعماله، استعمالش درست نیست، یعنی حتی انسان درخت را به اون مشروب بکنه به قصد مشروب کردن مگه به قصد خالی کردن باشه، این درست نیست الا این با ضروره، بله مگر الا این با ضرورت لشون، مگر اینکه ضرورت فیفزا بکنه از تشنگی میمیره، هیچ آبی همراه نداره جز این آب متغیر به نجاست، مگه ضرورت فیفزا بکنه برای خوردن، لاغه قالت این نهایه من کانه ما هستلتی علمیت مایه، اگه چیزی که میته در واقعش و مایع باشه لم یجوز استعماله، استعمال جایز نیست و وجب احراقه ریختنش واجبه، یعنی باید بیرون بریزه. ترجمه دیگه استعمالش جایز نیست. الحمدلله.